درود بر شما به پادکست گردای خوش اومدید. من پرهام پژوهی از سوئد.
منم مهداد خداپور از ایران.
اگه به فناوری خصوصا خبرهای شرکت اپل علاقه دارید، چند دقیقه با خبر و بررسی و لبخند کنارتون هستیم. پس با ما باشید.
خب چطوری پرهام؟ این هفته اونجا هوا چطور بود؟
از هوا که نگم برات، یه دو هفته هست که روی خورشید رو اصلا ندیدیم، کلن هوا ابریه. از اون طرف هم ساعت 3:30 بعد از ظهر که کلن آفتاب غروب میکنه که اونم دوباره نمیبینیمش هیچ، کم کم هم کلن داره دما سرد میشه، ولی هنو منفی نشده.
اینجام که یه چند روز شدید بارون گرفت و بعدم یه یکی دو روز هوا آفتابی شد و همه دشت و تپه ها سبز شد، انگار اصلا بهاره. یکی نیست به مادر طبیعت بگه داری اشتباه میزنی، الان باز زمستون باشه. خب به هر حال بریم سراغ خبرای این هفته. این چند روز اخیر خیلی دنیای اخبار اپل داغ بود. جنجال معرفی ایرپاد مکس و قیمت نجومیش یه طرف، چند تا حاشیه دیگه هم که بعداً به وجود اومد.
آره، همونطوری که هفته قبل گفتیم، اپل قراره قبل از کریسمس یه محصول جدید معرفی بکنه. البته اون موقع که ما پادکست رو ضبط کردیم نمیدونستیم چیه و با بروز رسانی توی وبسایت اپل دیدیم که بله، ایرپاد مکس هستش، اولین هدفون روگوشی با برند اپل، که البته با برچسب قیمت $550 یه جنجالی به پا کرد بین فنای اپل و بقیه کمپانیا، که بازم اپل یه محصول برای خالی کردن جیب مشتری معرفی کرد. اپل داره به شعور مردم توهین میکنه. نمیدونم تو این سال سخت برای مردم و اقتصاد داغون و اینا اپل داره جیب مردم رو میزنه و اینجور بحث که سر معرفی هر محصول اپل داریم ما.
آره، هر بار سر هر محصول تازه اپل همین داستان رو داریم. معرفی ایرپاد، معرفی مک پرو، مانیتورش، استندش، چرخاش. به نظرم کلن توضیح یا موشکافی این سیاست اپل احتیاج به یه بحث طولانی داره. شاید بعدن یه اپیزود اختصاصی برای این بحث گذاشتیم. ولی به صورت مختصر بخوام نظر شخصیمو بگم، بیاید یه چند در مقیاس بزرگتری نگاه کنیم. قرار نیست هر محصولی که اپل معرفی میکنه قابل خریدن باشه برای همه. یعنی اپل درسته برای همه ایمیل میزنه، دوست عزیز یه دیوایس جدید معرفی کردیم، دوست داشتی بیا بخر. ولی خب بازار هدف هر محصولی فرق میکنه. اپل همیشه علاوه بر یه کمپانی بزرگ تولید کننده سخت افزار و نرم افزار، یه برند لوکس هم بوده. همیشه این نگاه از قدیما وجود داشته، ببینید فلانی اپل داره، آیفون داره. توی همه کشورها هم اینجور بوده. البته قبلا بیشتر، جدیدن کمتر. چون هم اپل سعی کرده توی بازار میان رده ها محصول جدید معرفی کنه، هم بقیه کمپانی ها محصولاتی هم قیمت یا گرونتر از اپل معرفی کردن. ولی بازم اون نگاه لوکس به اپل وجود داره و اتفاقا اپل خودش هم اینو تقویت میکنه و بهش دامن میزنه. با اپل واچ های چند هزار دلاری، با روکش طلا یا مک پرو چند ده هزار دلاری، با یه کتاب که فقط عکس محصولات اپل تو چاپ شده و چند صد دلار قیمت میخوره، و اخیراً ایرپاد مکس که تقریبا دو برابر همرده هاش قیمت داره. در واقع اپل هر چند وقت یه بار یه حرکتی برای احیای این وجهه لوکس بودنش میزنه، چیزی فراتر از یه برند فناوری، برای تمایز دادن خودش با بقیه. این که این قیمت منصفانه است یا نه بحثش جداست. این قیمت همینقدر منصفانه است که بندهای ساعت هرمس یا محصولات برند لوی ویتون یا چه میدونم نقاشی روکو، که شاید یه بچه 2 ساله هم بتونه اون حجم از رنگ قرمز رو بکشه روی تابلو. پس موضوع فقط این نیست که اون محصول از نظر سخت افزارش و قابلیت های نرم افزاریش چقدر میارزه، مهم اینه که برند اپل روی اون میخوره. حالا من میتونم تمامی کسایی که به جای سونی ام 4 میرن ایرپاد مکس میخرن رو احمق خطاب کنم، یا فقط بگم یه عضو به کالکشن کمپانی محبوبشون اضافه کردن. همین، دوستش داشته خریده، کسی مجبورش نکرده. والا شخصا $550 پول داشته باشم ترجیح میدم یه سونی ام 4 با یه ایرپاد پرو بگیرم و پول مفت واسه ایرپاد مکس نمیدم. ولی کسی که مکس میخره هم به نظرم احمق نیست. پول خودش دوست داره.
خب با نظرت موافقم مرتاد. با این تفاصیل ایرپاد مکس با پشتیبانی از حذف نویز و اسپیشال آدیو و ادپتیو اکولایزر و پردازشگر اچوانش و بدنه یک دست آلومینیومی و رنگ‌های سکای بلو و پینک و سیلور و اسپیس گری و البته گرین معرفی شد. پدهای دور گوشش هم قابل تعویضن، البته بازم با یه قیمت خیلی گزاف. هرچند به زودی شرکت‌های شخص ثالث میان و رنگ‌ها و طرح‌ها و پترن‌های مختلفی واسه این پدها عرضه میکنن. همچنین ممکنه که باتری ارزون تری نسبت به اپل ارائه بدن به بازار.
البته پرهام تا یادمون نرفته بگیم داستان باتری یکم فرق میکنه. مثل سری ایرپاد ها از نظر تکنیکی شما نمیتونید باتری رو خودتون تعویض کنید و باید اونو به اپل استور ببرید و اونا براتون با هزینه زیادی تعویض کنن. البته هنوز هزینه و جزئیاتش مشخص نشده. اپل کلن توی سری ایرپاد یه سیاست مسخره برای باتری پیش گرفته. توی ایرپاد سری اول دوم و پرو به خاطر سایز کوچیکش و اینکه نمیشد پیچ و مهره توش تعبیه کرد یکم منطقی بود. ولی برای مکس واقعا منطقی نیست. مثلا ایرپاد من که نسل اول بود و تقریبا 2 سال این اسب، حالا نگیم خط، این اسب ازش کار کشیدم، چند ماهیه که باتریش نفسهای آخر رو میکشه و تقریبا دیگه غیر قابل استفاده شده و به عنوان یه آیتم دکوری من ازش استفاده میکنم. پس من خودم به این سیاست اپل نقد دارم، ولی در کل همینی که هست.
نکته دیگه اینه که کابل IUX نداره، ولی به کمک کابل لایتنینگ به جک معمولی صدا میتونید با کابل هم به موزیک گوش بدید. هم ورژن 35 دلاری اپل داره، هم میتونید از اکسسوری ارزان‌تر استفاده بکنید. مثل بقیه ایرپاد ها مختص سیستم عامل اپل نیست و شما میتونید با گوشی اندروید یا سیستم عامل ویندوز هم ازش استفاده کنید. البته امکانات ویژه مثل مکانیزم جادویی اتصال و فعال و غیر فعال کردن حذف نویز و یا اسپیشال آدیو قابل استفاده نیست توی اون سیستم عامل ها.
خب اجازه بده یکم از ایرپاد مکس دور بشیم و خبر مهم بعدی رو بررسی کنیم و اون این که بلومبرگ خبر داده اپل در حال طراحی مودم اختصاصی خودش هست. در کل خبر جدیدی هم نیست. این شایعه حتی قبل از خرید بخش مودم اینتل هم توی محافل خبری میچرخید، که البته بعد این که اپل در یه حرکت رونالدینیویی با کوالکام برای استفاده از مودم هاش در آیفون به توافق رسید، از اون ور اینتل که تنها مشتری بزرگ بخش مودمش اپل بود با خاک یکسان شد و اینتل که دیگه ادامه این بیزینس براش منفعتی نداشت این بخش رو گذاشت برای فروش و اپل خیلی شیک و مجلسی اومد به اصطلاح بزخری کرد.
خب البته به گزارش بلومبرگ، جان سروچی معاون بخش فناوری‌های سخت افزاری اپل تعدادی از مهندسان رو به جلسه فرا خونده که درباره روند طراحی مودم اختصاصی اپل بحث کنن. بعد از پردازنده موبایل، گرافیک موبایل، پردازنده مک، مودم هم یه قطعه کلیدی برای اپله که هم از انحصار و دردسر کوالکام رها بشه، هم بتونه با هماهنگ کردن با بقیه قطعات عمر باتری بهتر و پرفورمنس بهتری ازش بیرون بکشه. البته اپل همین الانش هم برخی چیپ های وایرلس رو توی مقیاس کوچیک تولید میکنه، مثل چیپ H1 برای استفاده توی خانواده ایرپاد و همینطور چیپ اولترا واید بند یعنی U1 برای آیفون و اپل واچ، و با ترکیب این موارد با مودم اختصاصی اپل میتونه بهینه سازی بهتری توی بخش های تماس صوتی یا اتصال به اینترنت توی دیوایس های خودش داشته باشه. پس اگه همه چیز طبق برنامه پیش بره، اپل میتونه از بند کوالکام خودشو خلاص کنه و برای دیوایس های مثل آیفون و آیپد و اپل واچ مودم های کم مصرفتر و پرقدرتر تولید کنه. کسی چه میدونه، شاید مودم های جدیدی هم به مک هم بیان. نظر تو چیه مرتاد؟
من شخصا چون سرعت آپلود DSL کلن خیلی افتضاحه، برای کارهای روزمره هم از گوشی هات اسپات میکنم و این تفلی آیفون دهنش سابیده شده. اگه مک در آینده بتونه مودم اختصاصی داشته باشه، البته فکر نکنم سیم کارت فیزیکی ساپورت کنه، چون مک اصطلاحاً خیلی پورتیبل نیست نسبت به موبایل و در مملکت کفر هم سرعت نت خونگی و وایفای خیلی بیشتره، پس دلیل منطقی ندارن برای اضافه کردن مودم به مک. به هر حال خبر بعد این که CDI یه شکایت قانونی علیه اپل تقدیم دادگاه آمریکا کرده. برای کسایی که شاید خیلی آشنا نباشن، CDI یک کمپانی است که به نوعی بزرگترین اپستور غیر رسمی برای iOS رو ارائه میده. که برای دیوایس های جیل بریک شده امکان دانلود اپ هایی که اجازه انتشار توی اپ استور رو ندارن فراهم میکنه. این به این معنی نیست که این اپ ها لزوماً کار خلافی میکنن. مثلا بعضی هاشون اجازه میدن کاربر به جای 4 تا آیکون پایین صفحه هوم 6 تا داشته باشه، یا مثلا بتونه آیکون هاش رو هر جای دوستاش بذاره، یا کاستومایزیشن های دیگه که توی قالب اپ استور اپل اجازه انتشار ندارن. و برای کسایی که بازم آشنایی ندارن، جیل بریک کردن آیفون خطرات امنیتی زیادی داره و توی کشورهایی که خدمات رسمی اپل ارائه میشه گارانتی آیفون شما رو از اعتبار خارج میکنه.
با این توضیحات اولیه بریم سر اصل خبر. خود خبر اینه که سایدیا شکایت کرده که اپل با سیاست دیکتاتوری معابانه خوده جلوی انتشار آزادانه اپ های iOS رو گرفته. یعنی به زبان ساده تر، از نظر اپل هر توسعه دهنده‌ای که بخواد اپش برای آیفون منتشر بشه یا باید به قوانین دست و پاگیر اپل تن بده یا کلن بره اپشو بذاره در کوزه آبشو بخوره. توی iOS شما مثل ویندوز و مک اجازه ندارید به صورت رسمی یه فروشگاه نرم افزاری جدا داشته باشید. اگه این نمونه های ایرانی مثل اناردونی و غیره رو میبینید، کلن سیستمش از نظر اپل غیر قانونیه و با این هزینه های بالای سالیانه و اینکه تو رو مجبور میکنن اپ های مثل بانک و غیره رو از اونا دانلود بکنی، واقعا خیلی سیاست کثیفیه. ولی خب از بحث منحرف نشیم، شاید یه اپیزود دیگه منحصرا درباره اپ استور های ایرانی صحبت کنیم و در مورد نکات مثبت و منفیشون اینجا بحث کنیم. در کل از نظر کمپانی سایدیا این منطق کلی باید وجود داشته باشه. گوشی شماست و شما باید تصمیم بگیرید چه اپی روش نصب بشه، نه اپل. اپل هم در مقابل برای تامین امنیت و ثبات سیستمش یه سری قوانین برای همه داره. کاربر یا اینا رو قبول میکنه و یه دستگاه آیفونی میخره، یا میتونه قبول نکنه و از بقیه سیستم عامل‌ها استفاده بکنه و به اصطلاح اونا رو کاستومایز کنه. و قوانین اپ استور به نظر اپل منصفانه است و ضد رقابتی نیست. به هر حال این شکایت توی دادگاه فدرال کالیفرنیا رسیدگی میشه و توی روزهای بعد ممکنه بیشتر ازش بشنویم. کلاً آزادیه دیگه، کلاً یه شرکت کوچیکتر از اپل داره از اپل شکایت میکنه که چرا توی سیستم عامل خودت داری کار انحصاری انجام میدی. عین ایران.
خب خبر مهم بعدی که قرار پشت دست خیلی از شرکت‌های استریم فیلم و سریال رو داغ کنه اینه که به زودی قراره توی اتحادیه اروپا قانونی تصویب بشه که شرکت‌های استریم محتوا مثل نتفلیکس و HBO و دیزنی پلاس و اپل پلاس باید حداقل 30% از محتواشون رو در کشورهای اروپایی و همون لوکال تولید کنن. میدونیم که شاید روی بقیه رقبای اپل تیوی مثل نتفلیکس و دیزنی و HBO به اندازه اپل سخت نباشه، چون رقبایی مثل نتفلیکس از قدیم بخشی از محتوای اختصاصیشون رو خیلی داوطلبانه در کشورهای غیر آمریکایی تولید میکردن، مثلا سریال دارک یا مانی هیست و خیلی عناوین دیگه. برام تو دیدی این سریال ها رو؟ کلا سریال مریال چی تماشا میکنی؟
در مورد این دوتا سریال من هر دو اینا رو دیدم. واقعا آلمان و اسپانیا با این دوتا سریالشون ثابت کردن که اروپا هم میتونه سریال های فوق العاده در حد آمریکا بسازه. من خیلی کلا اهل سریال نیستم و اگر بخوام سریال ببینم سریال های خیلی خوبی مثل اینا رو میبینم که ریویو خیلی خوبی گرفته باشه، چون وقتی یه سریال رو شروع میکنم همینطور باید دیگه قسمتاش رو ببینم، چون نامردا یه جایی اپیزود رو تموم میکنن که مجبورت میکنن بری اپیزود بعدی رو ببینی، که این واقعا برای من درد سرساز میشه.
آره دیگه، درگیره یه شخصیت میشی و مثل هر چیزی دوست داری ببینی سرنوشت اون شخصیت چی میشه و چی بر سرش میاد و منطقیه. ولی خب اپل با یه چالش جدی روبروه. البته اپل تیوی پلاس کلن عناوینش اونقدر نیست که 30% خیلی بشه. شاید با تولید یکی دو تا سریال و فیلم سوسکی بتونه این قانون رو رد کنه، ولی دیزنی و HBO که عناوین خیلی زیادتری دارن براشون سخت میشه.
و خبر کوتاه آخر این که اپل به بهانه‌گیری واتساپ درباره سیستم جدید نشانهای حریم خصوصی اپ استور پاسخ داده. اگر بخوایم این داستان رو از اول باز بکنیم، اپل توی iOS 14 و بقیه سیستم عامل‌های جدیدش تصمیم گرفته یه سیستم جدید برای بخش حریم خصوصی اپلیکیشن‌ها بذاره که کاربر به جای اینکه درگیر سندهای چند صد صفحه کمپانی یا برای توزیع حریم خصوصی بشه، دیدید که قدیما توی ویندوز یه بخشی بود که توی هر برنامه‌ای که نصب می‌کردیم یه متن بلندی میومد و ما هم اون تهش یه اگری می‌زدیم و چند تا هم نکست رو برنامه رو نصب می‌کردیم. توی iOS هم یه لینک برای هر برنامه تعریف شده که باید کاربر بره اونجا و توی وبسایت توسعه دهنده اون اپلیکیشن اون قوانین رو مطالعه کنه که یه متن خیلی پیچیده و طولانی رو شرح میده که یه وکیل حرفه‌ای هم به زور ازش میتونه بفهمه اون کمپانی چه اطلاعاتی رو از شما داره جمع‌آوری میکنه. اما توی سیستم عامل جدید اپل خود توسعه دهنده باید یه سری تیکا رو مشخص کنه و به صورت خلاصه در قالب یه آیکون با یه عنوان کوتاه تمام اطلاعاتی که از کاربر ذخیره میشه یا استفاده میشه رو شرح بده که با یه سواد ساده بتونید بفهمید اون برنامه آیا اطلاعات شما رو جمع‌آوری میکنه یا نه، مثلا اطلاعات بانکی شما رو ذخیره میکنه یا نه، یا از اطلاعات شما برای تبلیغات هدفمند استفاده میکنه و اینجور مسائل. حالا واتساپ، نوچه فیسبوک چند روز پیش به این قوانین اعتراض کرده به دو دلیل. یکی این که اپ‌های نیتیو اپل چون توی اپستور نیستن شامل این داستان نمیشن و دوم این که غیر منصفانه است اون همه توضیحات فنی و دلایل استفاده از داده ها رو توی چند تا گزینه و آیکون و تکست کوتاه توضیح بدیم. اپل هم جواب داده، اولا برنامه های مثل آی مسیج و غیره که توی اپستور نیستن چون با سیستم عامل عجین شدن و به نوعی بخشی از سیستم هستن توی وبسایت اپل به همین کیفیت این داستان براشون اجرا میشه و کاربرا میتونن مثل تمام جزئیات حریم خصوصی iOS این لیبل ها رو اونجا ببینن. دوم این که اصل فلسفه این کار ساده کردنه که کاربر بدون دانش فنی هم بتونه تشخیص بده که ازش چه اطلاعاتی ذخیره شده و از اطلاعاتش چطور بهره برداری میشه.
کلن هر کسی در دنیای توسعه اپ میدونه فیسبوک و زیرمجموعش هیچ احترامی برای داده های کاربر قائل نیستن. از افتضاح همین چند وقت پیش فیسبوک سر اون داستان سوء استفاده از حریم خصوصی که حتی به کنگره آمریکا هم کشیده شد و از زاکربرگ خواستن بیاد شخصا توضیح بده تا خود این اینستاگرام که داستان زیاد داره، مثلا اینکه عکسایی که پاک میکنین رو در واقع هیچ وقت پاک نمیشه و واتساپ که خودش آینه تمام نمای توهین به شعور حریم خصوصی هر مخاطبی است. خودم شخصا چندین بار حذف و نصبش کردم چون مجبور بودم دوباره نصبش کنم، ولی چند ماه پیش کلا حذفش کردم، حذف اکانتم کردم که دیگه به هیچ وجه نصبش نکنم این هیولای سبزو. در واقع این اپ ها سختشونه بیان خیلی ساده بگن آره ما از این اطلاعات استفاده میکنیم، پروفایل درست میکنیم و برای تبلیغات ازش استفاده میکنیم، چون در بلند مدت خیلی به وجهه اجتماعیشون ضربه میزنه. البته فیسبوک که دیگه رسوای دو عالم شده.
صحبت از نتفلیکس و واتساپ و پروفایل و استفاده از اطلاعات شخصی کاربر شد، یه داکیومنتری توی نتفلیکس هست به اسم The Social Dilemma که دقیقاً در مورد همین چیزا صحبت میکنه. مرداد، من حتماً به تمام کسایی که الان داره این پادکست رو میشنون توصیه میکنم که برن و این داکیومنتری رو دانلود بکنن، یا اگر به نتفلیکس دسترسی دارن حتماً این رو توی نتفلیکس تماشا کنن که دقیقاً میاد نشون میده با یه حالت مثلا داستانی هم تولیدش کردن که واقعا برای کاربر عادی هم خیلی جذابه که بشینه فقط این رو به عنوان یه داکیومنتری خیلی با کیفیت تماشا بکنه که دقیقا نشون میده و به تصویر میکشه که این کمپانی های بزرگ چطور از داده های کاربر سوء استفاده میکنن و این پروفایلی که میگی چطور میتونه خیلی مهم باشه و چرا ما باید این حریم خصوصی رو خیلی جدی بگیریم. من حتما توصیه میکنم تماشاش بکنید.
البته من شخصا خودم اشتراک نتفلیکس ندارم، ولی تو ایران خیلی سخت نیست، هر چیزی رو انگلیسیش رو بنویسی، یه دانلود با لینک رایگان هم کنارش بنویسی گوگل برات پیدا میکنه. خب یه سری خبرهای کوتاه دیگه هم هست که خیلی جای بحث نداره، از جمله اینکه طبق شایعات جدید اپل داره روی تولید چیپ پردازش اختصاصی برای ماشین‌های هوشمند آینده کار میکنه و اینکه اپل واچ توی 3 ماه سوم سال جاری فروش 2.3 میلیارد دلاری داشته که نصف کل فروش ساعت‌های هوشمند بوده. پدهای پاد مکس هم با قیمت 70 دلاری قابل خریداری هستند که بازم خیلی خیلی گرونه. توی جعبه پاد مکس کابل صدا و داک شارژر وجود نداره.
هیچی دیگه، دونه دونه دارن همه چیزو حذف میکنن. و خبر کوتاه آخر این که اپل و کلاود فلر در یه همکاری مشترک دارن روی سیستمی کار میکنن که شرکت‌های ISP نتونن لیست وبسایت‌های بازدید شده توسط کاربران رو ببینن و احتمالاً ذخیره کنن. خب این بود بخش خبرهای کوتاه، با یه استراحت کوتاه و یه موزیک بریم به بخش پرونده اصلی این اپیزود. عنوان پرونده این هفته درباره بررسی این موضوع هستش که آیا آیفون 13 بدون پورت شارژ معرفی میشه؟
آره پرهام، این هفته جنجال مسخره شروع شد سر این موضوع. مسخره از این نظر که یه جو خیلی بدی درست میشه بعد هر پیشبینی و شایعه‌ای که درباره محصولات اپل توی وبسایت‌ها منتشر میشه. ولی داستان از کجا شروع شد؟ استاد مارکز معروف، مجری معروف کانال یوتیوبی MKBHD، یه ویدیو منتشر کرد درباره احتمال عرضه آیفون آینده بدون پورت شارژ. تو این ویدیو رو دیدی پرهام؟
آره مهرداد، این ویدیو رو دیدم و نقدهای خودم هم داشتم واسه این ویدیو. البته خب این داستان جدیدی هم نیست، از 2018 این شایعه درباره آیفون های آینده بوده. توی اون مقطع هم شایعه شده بود برای آیفون 10 اپل قراره پورت شارژ رو حذف کنه، که البته دیدیم چنین اتفاقی نیفتاد. البته با همه‌گیر شدن شارژ بی سیم، شاید علاوه بر ما یه سری مهندس و مدیر هم باشن که توی جلسات اپل بگه الان که شارژ وایرلس داریم، شاید الان خیلی منطقی تر باشه که یه آیفون پورتلس بسازیم.
و از اون ور البته یه سری مهندس عاقل دیگه هستن که میگن هولد آن، ببخشید داری اشتباه میزنی. خب پورت لایتینگ که فقط برای شارژ نیست. پس اینجور نیست که این بس فقط توی کامیونیتی طرفداران اپل یا کلن جامعه خبری تک باشه. همه میدونن اپل یا قبلا که جانی آی وود چقدر رویای یه بدنه یک دست و بدون حفره و یک پارچه رو داشتن. البته اون مرحوم نه اینکه مرده باشه، فقط از تیم اپل جدا شده. فعلا نیست و بقیه مدیران اپل شاید این ویژن آیفون پورتلس رو داشته باشن. راستی من شخصا خیلی دلم برای جانی تنگ شده وقتی، البته اون جانی نه، این جانی خب وقتی توی مراسم اپل و معرفی محصولات جدید در پس زمینه نمایش طراحی محصول می اومد، یکم از فلسفه طراحی اون محصول می گفت، اون صدای جذابش رو کلن یه نریشن خیلی باحال میشد. امروز شنیدم که واسه مدیریت فراری کاندید شده ولی هنوز رسمی نشده و همه چیز معلوم نیست.
با اون لهجه بریتیشش و صدای آرومش به ویدیو معرفی محصول اپل روح میبخشید، چون به طراحیایی که میکرد اعتقاد داشت و طراحیاش همچین دلی بود. بگذاریم. حالا مهرداد، جدا از بحث جانی، اپل اخیراً خیلی چیزها رو برای نزدیک شدن به این رویا حذف کرده. دکمه هوم یا مشابه ترین مثال به پورت شارژ، یعنی حذف جک صدا. و اپل راست حسینی اومد گفت قرار جک صدا رو حذف کنیم به این دلیل. و جدا از دلیلش که منطقی باشه یا نه، اپل به ما چند تا دلیل داد، از جمله این که فضای بهتری برای اضافه کردن باتری و موتور هپتیک جدید اضافه کنه و حتی در همون مراسم اپل راه حل بهمون داد، یعنی معرفی اولین نسل ایرپاد که بی سیم هستش، در حالی که سامسونگ و بقیه تولید کنندگانی که بعداً اپل رو سر این داستان مسخره کردن دقیقاً همین کار رو توی بعضی از مدلاشون انجام دادن بدون اینکه توضیحی به مخاطب بدن، چون دیگه همه چیز نرم شده بود و ملت عادت کرده بودن به این قضیه.
آره دقیقاً، البته همین داستان داره برای داک شارژر هم تکرار میشه. بعد حذف داک شارژر از جعبه آیفون های 12، سامسونگ اولین شرکتی بود که بازم تیکه انداخت به اپل. حالا شایعه شده سری جدید گالاکسی 21 ظاهرا بدون شارژر قرار معرفی بشه. البته هنوز شایعه است ولی خب درباره سامسونگ به این داستان اسکی رفتن ما عادت کردیم.
البته داستان پورت شارژ یکم فرق میکنه، چون اگر بخوام از نظر فضایی که اشغال میکنه در نظر بگیریم، خیلی جای بزرگی توی طراحی نمیگیره. مثلا شاید با برداشتنش و استفاده از اون فضا برای باتری آیفون 13 مکس کمتر از 10% بشه به باتری اضافه کرد. در مورد مدلای کوچیکتر مثل مینی شاید یکم چشمگیرتر باشه. ولی خب از نظر فضای اشغال شده برای پورت اونقدرها دندونگیر نیست. هرچند اگر پورت شارژ حذف بشه و موتور هپتیک مثلا منتقل بشه به بالا، شاید فضای زیادی برای آیفون مینی درست بشه که بشه توش یه باتری خیلی قوی تر جا داد.
با نظر موافقم پرهام. اگه بخوایم از نظر مقاومت در برابر نفوذ آب هم بررسی کنیم این موضوع رو، همین الانش هم آیفون ها به اندازه قابل قبولی ضد آب هستن. گوشی که مثلا در نقش اکشن کم ظاهر نمیشه که شما بخواید باهاش مثلا موج سواری برید یا از ارتفاع 10 متری باهاش بپرید توی آب‌های آزاد، اون کار رو باید با گوپرو انجام بدید. نهایت استفاده منطقی از گوشی شاید این باشه بتونید گاهی توی استخر باش زیر آب عکس بگیرید یا زیر بارون نگران خراب شدنش نباشید، یا اگه اتفاقی از دستتون افتاد توی سینک قبض روح نشید که الان 40 میلیون پیاده شدید. به نظرم انگیزه اصلی اپل توی این بخش میتونه بخش حریم خصوصی باشه.
یعنی چی؟ منظورت چیه؟
دیدی چه سر ماجرای آیفونایی که FBI میخواست قفلشون رو بشکنه و اپل گفت نمیتونم چنین کاری کنم و جنجالی شد. بعد آخرش یه گروه هکری با یه دستگاه که به پورت لایتینگ به آیفون وصل میشد تونستن پول بگیرن و قفلش رو بشکنن. شاید اپل از این لحاظ انگیزه کافی برای حذف پورت آیفون رو داشته باشه. مثل اپل واچ نمیگم غیر ممکن میشه در اون حالت، ولی خیلی خیلی سخت‌تر میشه دسترسی سخت افزاری به دیتای داخل آیفون. نظر تو چیه برام؟
آره کلا با اون دستگاه میشه تقریبا هر آیفونی رو هک کرد و با امتحان یه سری کدهای مختلف یا به اصطلاح عامه قفل سیستم رو بشکنن و بتونن به دسترسی بدون واسطه به اطلاعات خام گوشی داشته باشن. فقط بحث استفاده FBI نیست، چون این دستگاه توی بازار سیاه کشورهای مختلف هم وجود داره و علاوه بر دولت‌ها، گروه‌های مختلف هکری هم مشتری این دیوایس‌ها هستن و شما توی دارک وب هم می‌تونی آگهی‌های زیادی برای فروششون پیدا کنی. البته اگر آیفون بدون پورت بشه، از این نوع هک شدن‌ها 100% جلوگیری نمی‌کنه. مثل این هست که بخوای وارد یه اتاق بشی، اگه در داشته باشه اولین انتخابت اینه که قفل اون در رو بشکنی، ولی اگر در مخفی داشته باشه باید اول در مخفی رو پیدا کنی، بعد تازه ببینی که چطور می‌تونی از بیرون بازش بکنی.
تازه اگر به تاریخ هم مراجعه کنیم، موقع آیفون 5 هم دقیقا همین داستان رو داشتیم. 8 سال قبل خیلی از این اکسسوری هایی که با پورت جدید لایتینگ اصلا پشتیبانی نمی شدن و به نوعی دیگه قابل استفاده نبودن و جدیدن هم که USB-C مد شده و اپل برای اضافه نکردنش به آیفون ها خیلی نقد شده، در حالی که توی آیپد اول به سری پرو اضافه شد، جدیدن هم به آیپد ای. ولی از منظر کاربرد حرفه‌ای‌تر آیپد برای تولید محتوا اگه صرف نظر کنیم، اپل همیشه مینیمال بودن رو دوست داشته و مهاجرت به USB-C برای آیفون شاید چند سال زمان بخره و همه راضی بشن، ولی نهایتاً این میل اپل برای حذف پورت همیشه وجود داشته، لااقل تا جایی ممکن، مثل بلایی که سر مکبوک‌های جدید آورد. پس شاید بیخیال این مهاجرت موقتی بشه و یه باره بپره به آیفون پورتلس.
خب به فرض اینکه همچین اتفاقی هم بیفته، منطقیه که انتظار داشته باشیم یه مک سیف توی جعبه آیفون باشه، احتمالاً بدون داک شارژ، چون واقعاً بدون مک سیف خیلی حرکت چیپی میشه که کاربر هیچ چیزی برای شارژ کردن دیوایسش توی جعبه نداشته باشه. کلا فکر کنم غیر قانونی هم باشه، چون همین الانش هم توی بعضی از کشورها مثل برزیل اپل رو مجبور کردن که آیفون جدیدشون رو با شارژر توی کشور برزیل بفروشه. حالا اینکه کلا یه آیفون خالی بدون پورت شارژ و شارژر وایرلس توی جعبه باشه، این دیگه خیلی غیر منطقیه. برای این سناریو اپل میتونه یه نمونه پلاستیکی از مکسیف رو توی جعبه بذاره که هزینه تولید هم کمتر بشه، چون مکسیفای الان فلزی هستن، مثل داستان شارژر اپل واچ که توی جعبه های ساعت های استیل و طلایی فلزی بود، ولی برای اپل واچ های معمولی آلومینیومی پلاستیکی بودن.
خب خیلی دور از ذهن نیست. تازه این یه طرف داستان هست، طرف دیگه این که جدا از جنجالی که مارکس برونلی درست کرد، افشاگری های اخیر اشاره می کنن که این اتفاق شاید برای یه مدل یا نهایتاً دو مدل بیفته و برای تمام لاین اپ آیفون نیست. پس مثلا اگه تصور کنیم آیفون های پایه‌ای مثل مینی و 13 بدون پورت تولید بشن با یه مکسیف توی جعبه، شاید برای مخاطب عام خیلی چیز غیر قابل هضمی نباشه. اتفاقاً شاید داشتن مکسیف توی جعبه خیلی وسوسه انگیز و جذاب باشه. دوم این که به عنوان کاربر، مثلا خودمون آخرین باری که به جز شارژ کردن برای کابل آیفونت رو وصل کردی چی بوده؟
من هر سال وقتی که یه iOS جدید معرفی میشه، آیفونم رو از طریق DFU مود کلن iOSش رو پاک میکنم و یه iOS جدید میریزم. شاید بگم سالی یه بار من از پورت لایتنینگ برای کاری غیر از شارژ کردن استفاده میکنم که اونم برای نصب سیستم عامل جدیدش هستش.
منم شخصا گاهی برای ضبط اسکرین از کاب استفاده میکنم. چند بارم عکسامو بکاپ گرفتم که برای هر دوتاش یکم فراتر از یک کاربر معمولی هست، چون اسکرین ریکورد رو میشه با خود آیفون هم گرفت، ولی من مثلا میخواستم اون علامت ضبط تصویر بالای نمایشگر نیاد. دوم اینکه برای بکاپ و انتقال عکس میتونی بدون سیم هم انجام بدی، ولی خب من یکم سرعت بیشتری میخواستم. پس شاید اگر برای سری غیر از پرو این کارو بکنه، شاید کاربر با استفاده معمولی خیلی تفاوتی توی کارهای روزمرهش حس نکنه. همین الانش هم ما وقتی توی ماشین میشینیم که سیستم صوتیش بلوتوث نداره، زده حال میخوریم که کابل iOX نمیخوره آیفونمون. پس این چیز جدیدی برامون نیست.
اگر از یه زاویه دیگه نگاه کنیم، حذف پورت شاید کارهایی مثل استفاده از اکسکود یا مثلا هارد ریسیت رو تحت شعاع قرار بده. ولی برای این موارد میشه مکانیزمای دیگه ای طراحی کرد. مکانیزمایی که از وای فای استفاده کنه یا از ایرپلی. و در نهایت اپل احتمالا برای سری اول تمام یه لاین اپ رو بدون پورت شارژ عرضه نکنه و به شما انتخاب بده که با کدوم راحت تر هستید. بعد که یکم ذهن آماده شد کلن حذفش بکنه. شما که فکر نمی کنید مثلا 10 سال بعد هم برای شارژ دیوایس هاتون مجبور بشید که آویزون کابل شارژر باشید. قطعا در آینده نه چندان دور همه چیز به سمت طراحی بدون سیم میره. ولی این فرآیند مهاجرت شاید سال آینده نباشه. شاید یکم ناخوشایند باشه، ولی اپل هم که مرد روزهای سخت و تصمیمهای سخته، برای هدایت بقیه شرکت‌های تکنولوژی به سمت آینده و برای آینده دنیای فناوری همیشه اپل توی بعضی چیزا مخصوصا حذف بعضی از قطعات پیشتاز بوده، مثل همون کاری که با پورت‌های مکبوک پرو ها کرد.
خب اینم از پرونده مفصل این هفته که واقعا هم مفصل شده. امیدوارم حوصله‌تون سر نرفته باشه. اگه میخواید با ما در ارتباط باشید، از توییتر و صفحه توییتر گردایه میتونید نظرتون رو برای ما بفرستید یا خبرهای مختلف و تحلیل خودتون رو برای ما کامنت کنید که دیالوگ مفیدی برقرار بشه و ما بیشتر باهاتون آشنا بشیم. لینک توییتر و اینستا و سایت گردایه توی توضیحات پادکست هست. همینطور توییتر شخصی من و پرهام. پس خوشحال میشیم نظرتون رو بشنویم، بحث کنیم و کلاً در ارتباط باشیم. ممنون که همراهمون بودید. پرهام تو هم مواظب خودت باش. راستی برنامه واکسن اونجا مشخص نشد کی میزنن چطوریه؟
خیلی ممنون مهرداد عزیز. اینجا قراره توی سال جدید میلادی شروع کنن و اولویت با افراد مسن و کسایی که توی گروه های ریسک هستند هستش. کاملا رایگانه و انتخاب این که واکسن بزنی یا نه هم مربوط به خود شخصه و کاملا آزادانه است و اجباری توش نیست. ایران چی مرتاد؟
اینجا که ریخته است، نه هم واکسن چینی، روسی، فایرز، همه چی هست. سر میدون، دم مترو، توی ظرف گذاشتن، هر چی رد میشه میتونه صلوات بفرست و یکی مجانی برداره. تازه بعضی سوپریا هم که میخوان مشتری جذب کنن، باقی پولت رو به جای پول خود با واکسن کرونا میدن. اصلا خسته شدیم از این همین امکانات و رفاه. مواظب هوای دل عزیزانتون باشید در پناه امواج 4G.
بدرود.